جلا وزموږ د ټولې ورځې خبرونه په مخ کې دي. مصطفی صدیقی په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره دي.
بله، تشکر از شما اجمل اند مانده نباشید. سلام و صبح جمعه تان بخیر. با مجله خبری 7:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر این نیم ساعت در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده و نگرانی ها درباره تشکیل یک اتحاد انتخاباتی خواهید شنید. مطبوعات جهان را هم میکنیم و مثل هر روز دیگر در رنگ‌های زندگی امروز صحبت دلچسب میشنوید. با فهرست کاملتر برمیگردیم اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. اتحاد انتخاباتی میگوید یک نامزد را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلان میکند. صدر اعظم بریتانیا میگوید 100% روشن نیست که در سوریه کی از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده و دو الجزایری بعد از 10 سال از زندان گوانتانامو به کشورشان برگشتند. تفصیل خبرها. ائتلاف جدید 13 گروه و حزب سیاسی مخالف حکومت افغانستان میگوید برای انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد واحد خود را اعلان میکند. این ائتلاف که به نام اتحاد انتخاباتی مسمی شده، این مطلب را هنگام نخستین گردهمایی خود دیروز اعلان کرد. اکثریت چهره های سیاسی و گروه های شامل در این ائتلاف جدید از اتحاد شمال میباشند که با همکاری با آمریکا در سال 2001 رژیم طالبان را سقوط دادند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای بهبود امنیت شاهراه کابل هرات و مسئولیت مسافران تدابیر امنیتی جدید را روی دست دارد. نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت شمار پسته های دائمی پلیس در امتداد این شاهراه افزایش خواهد یافت. این در حال است که رانندگان شاهراه کابل هرات به علت افزایش ناامنی و خصوصا رهزنی های مسلحانه دست به اعتصاب زدند. یکی از این رانندگان:
دل موټر چې سواریان کوځي ورو را ډرایور کته کوي په مرمۍ ولي د دې غوړ څوک نسی کولای بلو دا د موږ غوړ وکي کني یو موټر بم د دې ځای نه نووزی او نه برکت وکي.
مالکان شرکت های ترانسپورتی و رانندگان قبل از این هم از ناامنی و رهزنی در شهرهای کابل هرات شکایت کرده بودند. باشندگان ولسوالی قلعه زال کندوز میگویند افزایش آب دریای آمو به خانه‌ها و زمین‌های زراعتی آنها آسیب رسانده است. برخی از اهالی قلعه زال به رادیو آزادی گفتند که در دو جانب منطقه آنها دریا در جریان است و با افزایش سالانه سطح آب خانه‌ها و زمین‌های زراعتی زیاد آنها غرق می‌شوند. ولسوال قلعه زال این مشکل را تایید کرده میگوید کرانه های دریا استحکامات پخته ندارد و با پایین آمدن سطح آب پروژه های لازم براه انداخته می شود. صدر اعظم بریتانیا میگوید 100% روشن نیست که چه کسی از اسلحه کیمیایی در سوریه استفاده کرده است، ولی دیوید کامرون میگوید باور دارد که حمله هفته گذشته در نواحی دمشق را که در آن صدها نفر کشته شدند رژیم بشار الاسد انجام داده است. در این میان جاش ارنست، معاون سخنگوی قصر سفید، دیروز در واشنگتن گفت که روسیه تلاش میکند تا سازمان ملل متحد رژیم سوریه را مقصر نداند.
We're invested in the UN process. At the same time, we're currently seeing that process.
ما در پروسه سازمان ملل متحد سرمایه گذاری کرده ایم. در این حال ما می‌بینیم که این پروسه در حال حاضر درگیر عناد و تشدد روسیه است که نمی‌خواهد سازمان ملل متحد رژیم سوریه را مسئول بداند. پس رئیس جمهور اوباما با اساس امنیت ملی آمریکا درباره پاسخ مناسب تصمیم می‌گیرد. در این میان بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، می‌گوید مفتشان این سازمان که درباره استفاده مسنون از سلاح‌های کیمیایی در سوریه بررسی می‌کنند، پس از خروج از این کشور به او فوراً گزارش خواهند داد. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، دیروز گفت که این کشور در مقابل هر نوع تجاوز از خودش دفاع خواهد کرد. رسانه‌های دولتی مصر گزارش دادند که پلیس این کشور در ادامه تلاش‌های خود برای سرکوب اخوان المسلمین یک عضو ارشد این حزب را دیروز بازداشت کرد. محمد البلتاجی، حقوقدان سابق که خواهان تظاهرات مردم در برابر حکومت شده بود، در یک قریه در نزدیکی قاهره بازداشت شد. رهبر ارشد اخوان المسلمین محمد بدیع و بسیاری از اعضای رهبری این حزب قبلا توسط پلیس بازداشت شدند. سرکوب اخوان المسلمین پس از آن آغاز شد که اردوی مصر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را به تاریخ 3 ماه جولای برکنار ساخت. در انفجار بمهای جابجا شده در یک موتر در یک بازار مزدحم میوه و سبزی فروشی در شهر سامرا در عراق حداقل 11 نفر کشته شدند. مقامات میگویند حداقل 26 نفر دیگر در حمله دیروز زخمی شدند. شهر سامرا در شمال بغداد موقعیت دارد و اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. و دو الجزایری که بیش از یک دهه را در زندان گوانتانامو سپری کردند و کشور خود برگشتند. بر اساس گزارش‌ها این دو نفر به نام‌های نبیل جراب و موتی سیاب روز چهارشنبه به الجزایر رسیدند. اکنون از هر دوی آنها در الجزایر تحقیق می‌شود. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید پس از رهایی این دو تن هنوز هم 164 زندانی دیگر در گوانتانامو به سر می‌برند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چندین بار تعهد کرده که زندان گوانتانامو را بسته می کند، ولی کانگرس با این طرح مخالفت دارد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فهرست کامل تر این نیم ساعت. نگرانی از ایجاد اتحاد انتخاباتی. علی احمد جلالی، یک نامزد احتمالی انتخابات آینده، میگوید
دیمو اندیخنه داده چی تق اتحادونه افغانستان خلق کتا داسی و انتباور نیکی و قومی ده.
همچنین در همین نیم ساعت روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چه میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. از شرق میانه میشنوید که انتظار میرود مفتشان سازمان ملل متحد فردا گزارش خود را در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه و منشی عمومی این سازمان بسپارند. اگر بر سوریه حمله شود چه میشود؟ نظر رئیس بنیاد شورای آمریکا را در شرق میانه گرفته ایم.
تنش بین روسیه و آمریکا بیشتر خواهد شد. هرچند تنش احتمالاً بین ایران و کشورهای اروپایی این تنش بیشتر خواهد شد.
و در رنگ‌های زندگی امروز با این وطندار قصه کرده ایم.
و می خودم سه دانه کاسه شربخوری ما داودن، سه دانه ماسخوری، سه دانه قابکای نانخوری. 10,000 روپه تویانه ما بود، کلانکاری نبود.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، اکنون بشنویم که علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله و نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، میگوید که نحوه تشکیل اتحاد انتخاباتی نگران کننده است. او که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، گفت که اگر اعضای این اتحاد به حساسیت های افغانستان توجه نکنند، ممکن این اتحاد بیشتر رنگ قومی را به خود بگیرد. این نگرانی در حال مطرح می شود که دیروز 13 حزب که یک تعداد زیاد آن مربوط به ائتلاف شمالند از ایجاد اتحاد انتخاباتی برای اشتراک در انتخابات سال آینده خبر دادند. جزئیات بیشتر را اینجا از مصطفی بشارت بشنوید.
علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله و یک تن از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، به اعضای اتحاد انتخاباتی که تازه تأسیس شده پیشنهاد کرده تا اساسشان را وسیع بسازند.
ما به دوستان خود مشوره دادیم و گفتیم که ایجاد اتحادها خوب است که تشکیل یابد، مگر در این حال نگرانی ما این است که ایجاد این اتحادها به مردم این گونه ذهنیت ندهد که قومی است و در نتیجه بین مردم افغانستان یک نوع تأثیر منفی نگذارد.
تصورات را پیدا
کرد. می شود که صبح روز پنجشنبه 13 حزب که یک بخش اعظم آن مربوط به ائتلاف شمالند، اتحاد انتخاباتی را جهت رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ایجاد کردند. ائتلاف ملی به رهبری عبدالله عبدالله، جبهه ملی به رهبری احمد ضیاء مسعود، جنبش ملی به سرکردگی عبدالرشید دوستم، جمعیت اسلامی به سرپرستی صلاح الدین ربانی، روند سبز به رهبری امرالله صالح و چند حزب دیگر اعضای این اتحادند. تلاش جهت ایجاد اصلاحات بنیادی در ساختار سیاسی نظام، مشارکت متوازن اقوام و دریافت راه‌های حل برای بحران فعلی از اهداف اساسی اتحاد انتخاباتی افغانستان خوانده شده است. عطا محمد نور والی بلخ یکی از اعضای این اتحاد است. در حاشیه نشسته که بعد از اعلام موجودیت آن برگزار شده بود، گفت که تلاش می‌ورزند تا یک هفته دیگر کاندید واحد را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کنند. احزاب مخالف حکومت افغانستان برای تشکیل این اتحاد انتخاباتی چندین نشست را در کابل با اشتراک رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی برگزار کرده‌اند. در دو نشست پی هم این احزاب که در منزل جنرال عبدالرشید دوستم و حاجی محمد محقق برگزار شده بود، علی احمد جلالی، دکتر زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و انیف اتمر نیز اشتراک نموده بودند. اما آقای جلالی در نشست روز پنجشنبه تاکید کرد که او برای عضویت در این اتحاد در این نشست ها اشتراک نکرده، بلکه تلاش کرده تا نظریات و نگرانی هایش را در ارتباط به این اتحاد به رهبران احزاب سیاسی شریک بسازد. با نزدیک شدن زمان آغاز ثبت نام کاندیدان انتخابات، احزاب سیاسی و افرادی که برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند نشست هایشان را افزایش دادند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در 15 استانبوله این برنامه آغاز میشود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. اکنون بشنویم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تدابیر لازم را روی دست دارد. مسئولان این کمیسیون دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای انجام این پروسه تمام شرایط قانونی در نظر گرفته شده. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نگرانی دارد. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در زمان تعیین شده آن اطمینان می‌دهد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشاء این کمیسیون به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه به تاریخ 25 مای جاری آغاز و مطابق به قانون تا 14 مای میزان ادامه خواهد داشت.
کاندیدان ریاست جمهوری باید کاپی 100,000 کارت رایدهی با خود داشته باشند. یک فرم مشخص هم برای آنان داده می شود و حدود 1,000,000 افغانی در نزد کمیسیون ضمانت بسپارند. به همین شکل معلومات تفصیلی است که خوشبختانه تمام تدابیر این پروسه از لحاظ تکنیکی، لوجستیکی و کارمندان تکمیل شده است و امیدوارم پروسه ثبت نام کاندیدها در تمام افغانستان آغاز گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به اساس نفوس هر ولایت، کاندیدان شوراهای ولایتی باید از 200 تا 600 قطع کارت‌های امایوی داشته باشند و در ضمن 20,000 افغانی را نیز به شکل ضمانت به کمیسیون بسپارند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که از بابت نبود وضاحت در کارت‌های امایوی و تضمین‌های نقدی کاندیدان پروسه انتخابات نگران است. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این بنیاد به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
نگران تشویشی که از ایسته که توانایی کمیسیون برای تثبیت و شناسایی شرایط کاندیدا مخصوصا در رابطه با کارت‌های حمایوی که اینا ارائه میکنن، مخصوصا برای ریاست جمهوری که 100,000 کارت است، کی کارت ها تکراری نباشه، جعلی نباشه، برای تثبیت از این کمیسیون ضرور است که مکانیزمی را که در اختیار پلان داره، ظرفیت و پرسنلی که داره، در رابطه وضاحت بیشتر بده.
انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حدود 8 ماه بعد در روز 16 عمل سال آینده برگزار گردد.
زندگی
مردا مفسیده بود، زخمی هم مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. هفت و 45 دقیقه به وقت کابل شد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد در رنگ‌های زندگی مصاحبه جالب میشنوید. همچنان گزارش داریم در مورد آنچه در سوریه میگذارد. اما حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را بشنوید. ائتلاف جدید 13 گروه و حزب سیاسی مخالف حکومت افغانستان میگوید برای انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد واحد خود را اعلان میکند. این ائتلاف که به نام اتحاد انتخاباتی مسمى شده، این مطلب را هنگام نخستین گرد همایی خود دیروز در کابل اعلان کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید برای بهبود امنیت شهرهای کابل، هرات و مسئولیت مسافران تدابیر امنیتی جدید را روی دست دارد. باشندگان ولسوالی قلعه زال کندوز میگویند افزایش آب دریای آمو به خانه ها و زمین های زراعتی آنها آسیب رسانده است. صدر اعظم بریتانیا میگوید 100% روشن نیست که چه کسی از اسلحه کیمیایی در سوریه استفاده کرده است. رسانه‌های دولتی مصر گزارش دادند که پلیس این کشور در ادامه تلاش‌های خود برای سرکوب اخوان المسلمین یک عضو ارشد این حزب را دیروز بازداشت کرد. در انفجار بم‌های جابجا شده در یک موتر در یک بازار مزدحم میوه و سبزی فروشی در شهر سامرا در عراق، حداقل 11 نفر کشته شدند. و دو الجزائری که بیش از یک دهه را در زندان گوانتانامو سپری کردند به کشور خود برگشتند. و اکنون مقیم نایب مرور دارد بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
نشریه فارن پالیسی با نشر یک مقاله سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با پاکستان بررسی کرده و در آغاز آن نوشته است که حامد کرزی در این سفرش یک روز دیگر را هم در پاکستان باقی ماند تا با مقامات اسلام آباد یک جا مسئله صلح با طالبان را بررسی کند. اما به نوشته فارن پالیسی رئیس جمهور کرزی توانست تنها در مورد چند نکته اطمینان به دست آورد. یکی از این نکات موضوعی بود که نواز شریف با او گفت طالبان را ترغیب میکند تا دفترشان را از قطر به عربستان سعودی و یا ترکیه انتقال دهند و نواز شریف دعوت حامد کرزی را برای بازدید از کابل پذیرفت. همچنان در عرصه تجارت شماری از قراردادهای را به امضا رسانیدند. اما دو خواست مهم و عمده رئیس جمهور کرزی رهایی شماری از زندانیان طالبان و از بین بردن پناهگاه های امن جنگجویان طالب در پاکستان از چشم افتاد. نشریه فارن پالیسی در ادامه این مقاله به حوادث کشتار افراد ملکی در حملات هرات، فرا و هلمند اشاره کرده که در جریان امین هفته رخ دادند. همزمان با این برخی از روزنامه‌های غربی در مورد رویدادهای امنیتی اخیر نیز مقالاتی را به نشر رساندند. نیویورک تایمز درباره حمله روز چهارشنبه جنگجویان طالبان بر تیم بازسازی ولایتی یا PRT غزنی مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. غزنی در این اواخر به یکی از ولایات ناامن افغانستان مبدل شده و در هفته های اخیر گراف ناامنی ها در این ولایت افزایش یافتند. روزنامه دیگر بریتانیایی به نام اندیپندنت دلیل افزایش حملات و انفجارهای اخیر در افغانستان را این میداند که شورشیان میخواهند از موقع تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به نفع خود استفاده کنند. روزنامه لس آنجلس تایمز هم دلیل افزایش ناامنی در افغانستان را همین موضوع عنوان کرده است، اما در پهلوی آن نوشته که با وجود این ناامنی ها تلفات عساکر خارجی در افغانستان کاهش یافته است. روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از یک صفحه اینترنتی مستقل می نویسد که می گوید تلفات نیروهای خارجی در سال 2010 میلادی نسبت به هر سال دیگر در افغانستان بیشتر بوده که شمار تلفات در آن سال به 711 عسکر رسیده بود. اما پس از آن با گذشت هر سال شمار تلفات کاهش یافته و امسال تا کنون 119 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. روزنامه لس آنجلس تایمز در اخیر این مقاله می نویسد روحیه نیروهای افغان بلند نیست. شاید که آنها سلاح کافی نداشته باشند، اما یک تعداد قابل ملاحظه آنها صفوف نیروهای مسلح را ترک میکنند و قوای افغان بیشتر به نیروهای خارجی متکیند.
اکنون بیایید تازه ترین تحولات در سوریه را دنبال کنیم. صدر اعظم بریتانیا می گوید 100% نمی توان گفت که چه کسی در سوریه سلاح کیمیایی استفاده کرده، اما دیوید کامرون افزوده که به باور او رژیم اسد حمله هفته گذشته را انجام داده، حمله ای که جان صدها نفر را در نواحی شهر دمشق گرفت. از سوی دیگر مفتشان سازمان ملل متحد امروز به بررسی های خود از صحنه این حمله ادامه می دهند و قرار است فردا شنبه سوریه را ترک کنند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای پارلمان بریتانیا برای اقدام نظامی علیه رژیم بشار الاسد اصولا رای گیری می کنند، ولی می گویند که برای کسب حمایت شورای امنیت ملل متحد هر تلاش باید انجام شود. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا گفت در برابر استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه به هدف تغییر رژیم و اشغال این کشور نیست.
The question before the house today is how to respond to one of the most abhorrent uses of chemical.
سؤالی که امروز پارلمان با آن روبرو می باشد این است که به یکی از شنیدترین استفاده های اسلحه کیمیاوی در یک قرن چگونه باید پاسخ گفت که در نتیجه آن مردان بیگناه، زنان و اطفال در سوریه کشته شدند. این واکنش به معنای جانبداری از کدام طرف در نزاع سوریه، تجاوز، تغییر رژیم در سوریه و حتی همکاری نزدیکتر با مخالفان رژیم سوریه نمی باشد. بجز پاسخ ما در برابر جنایت جنگی و استفاده وسیع از اسلحه کیمیاوی چیز دیگری نیست. چین و روسیه اعضای دائمی شورای امنیت با مداخله نظامی در سوریه مخالفند. در عین حال بنکیمون سرمنشی ملل متحد میگوید مفتشان این سازمان که درباره استفاده مزنون از اسلحه کیمیاوی در سوریه بررسی میکنند پس از خروج از این کشور به وی فوراً گزارش خواهند داد. مفتشان ملل متحد تا فردا روز جمعه به بررسی های خود ادامه می دهند. صبح روز شنبه آنها از سوریه خارج خواهند شد و با خروج خود از سوریه به زودترین فرصت به من گزارش خواهند داد. سرمنشی ملل متحد روز پنجشنبه افزود که نتیجه گیری مفتشان ملل متحد با اعضای شورای امنیت شریک ساخته خواهد شد، ولی او دقیقا نگفت که چه زمانه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در صحبت تلفنی روز پنجشنبه به اهمیت غور و بررسی گزارش مفتشان ملل متحد از سوی شورای امنیت اشاره کردند. روسیه میگوید هر گونه مداخله نظامی در سوریه یک چالش به منشور ملل متحد میباشد. رژیم بشار الاسد در سوریه یکی از متحدان بسیار نزدیک تهران میباشد. علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران روز پنجشنبه از هر گونه حمله نظامی بر سوریه بار دیگر هشدار داد.
دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و خارجی در یک کشور، حالا سوریه یا غیر سوریه، این جز آتش افروزی و جنگ طلبیش معنای دیگه ای ندارد. نفرت ملت‌ها رو نسبت به اینها زیاد میکنه.
چین روز پنجشنبه هشدار داد که درباره نتایج بررسی مفتشان ملل متحد نباید پیش داوری شود. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز گفت که این کشور در مقابل هر نوع تجاوز از خود دفاع خواهد کرد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد تازه‌ترین تحولات درباره سوریه شنیدید. شماره از تحلیلگران در آمریکا میگویند که حمله احتمالی غرب بر سوریه سبب افزایش تنش میان آمریکا و روسیه خواهد شد. به گفته این تحلیلگران این اقدام احتمالی باعث سرنگونی رژیم رئیس جمهور بشار الاسد نخواهد شد. عملیات نظامی علیه سوریه چقدر محتمل است و وسعت این عملیات به چه پیمانه خواهد بود؟ این را قادر حبیب در آغاز مصاحبه تلفنی از دکتر مجید رفیزاده رئیس بنیاد شورای امریکا در شرق میانه پرسیده است.
رئیس جمهور اوباما هنوز تصمیم نگرفته که واقعا چه عملیاتی میخوان انجام بدن، ولی بیشتر در اینجا در واشنگتن احتمال میدن که این عملیات یک عملیات محدودیه که فقط احتمال داره چندین مرکز پایگاه نظامی حکومت بشار الاسد را تحت هدف قرار بده. این پایگاه‌هایی هستن که گفته میشه از اون قسمت مواد شیمیایی استفاده شده، ولی این عملیات یک عملیات گسترده مانند اون عملیاتی که در عراق یا در افغانستان به ایجاد شد نیست.
چه فکر میکنین آیا این عملیات محدود منجر به سرنگونی رژیم اسد در برابر مخالفانش خواهد شد؟
چون آقای بشار اسد یک از حمایت‌های قوی‌تری از طریق روسیه، از طریق حزب الله، از طریق ایران برخورداره و یک عملیات محدود اینطوری محدود مانند این عملیات واقعا حکومت آقای بشار اسد را سرنگون نخواهد کرد.
در صورت این حمله نظامی که بالای سوریه صورت میگیره، شاید هم که این عملیات یک در شکل یک ائتلاف بین المللی باشه که اختلافات جدی از طرف ایران و روسیه را به همراه داشته، اونا با این هر نوع مداخله نظامی در سوریه مخالفت شدید نشان دادن. اگر این عملیات صورت بگیرد چه تأثیری میتونه بر روابط غرب با روسیه داشته باشه؟ در قدم نخست
تنش بین روسیه و آمریکا بیشتر خواهد شد، چون روسیه چندین بار در چند روز اخیر بیانیه صادر کرده که هنوز 100% معلوم نیست مواد شیمیایی استفاده شده و هر نوع حمله به سوریه خارج از قانون بین المللی، خارج از مجوز سازمان بین المللی و قانون بین المللی و هر گونه حمله را محکوم خواهد کرد. تنش بیشتر خواهد شد و حتی تنش احتمالا بین ایران و کشورهای اروپایی که برای مکالمه‌های آینده برای برنامه هسته‌ای ایران برپا خواهد شد، این تنش بیشتر خواهد شد. ولی خدمت عرض کنم که احتمال اینکه به روسیه یا ایران بخوان یک ست حمله ای را انجام بدن بسیار کمه، چون همینچه که خدمت عرض کنم این یک عملیات محدودیه که هدفش سرنگونی آقای بشار اسد نیست.
صحبت‌های دکتر مجید رفیع‌زاده را در مورد تازه‌ترین تحولات در سوریه شنیدید. روح الله از لوگر اس ام اس فرستاده و نوشته که علت ناامنی در افغانستان مداخله کشورهای خارجی است. محمد زاهد خسته از سرپل نوشته که آزموده را آزمودن خطاست و پاکستان آزموده شده. رحیم الله از غزنی نوشته که فساد اداری باعث مشکلات زیاد در کشور شده است. تشکر از اس ام اس های جانانه ای که رادیو آزادی روان میکنین. با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی اس ام اس بفرستید و اکنون هم مصاحبه جالب بشنوید.
رنگ های
زندگی.
نامم گلکوکوس.
باشندی کجا هستی خاله جان؟
از چهارکار هستم.
خب وقتی که نوارسی کردین امی جیز و جوره و جور کردن بر دخترها چه قسم بود؟ شما چه قسم جیز جور کردین؟
دوران وقت بچه نتو قصه بود، ما دخترها را که بشوی می دادیم. دوران وقت چهار دختر را بشوی دادیم، چهار همشیره را بشوی دادیم بچه. یک دانه لیاف، دو شک پشتی، دو نفری، سه دانه سربکسی می کردیم بچه. یک تا دیوالگیر می کردیم، یک چهار تا گکشیت دریشی می کردیم، به ایورای ما شیت دریشی می کردیم، روی بند بچم ریشکلی جور میکردیم.
این چیزایی که یاد کردین امی سربکسی و چیزایی دیگه، این گلدوزی چیزی هم میشد؟
نه، رنگ دوزی میکردیم بچه جان، کل رنگ دوزی میکردیم.
چه قسم امیره میشه کمک واضح تر برمو بگیم؟
دمس سبز میگرفتیم بچم، دمس شیرچایی میگرفتیم، بانجانی میگرفتیم، سرخ میگرفتیم، رنگ دوزی میکردیم.
گلای رنگ داشتیم،
گلای رنگ میدوختیم ده دیوالا، گلای رنگ بود هاد رواج بچه جان، رنگ دوزی بود.
و از مال خانه به حساب وسایل که استفاده
وسایل یک درجنه گلاس بود، یک درجنه کاسه بود، کاسه شربخوری، یک دگر ماسخوری، یک درجن.
خب
دگر چی بود؟
درجن شتمن شجدانه ای بود.
شجدانه ای بسیاری ششتمه بود، بسیاری یا سه دانه می بود بچه، یا چهار دانه است. من خودم سه دانه را کاسه شربخوری ما دادن، سه دانه ماسخوری، سه دانه قابک های نانخوری. 10,000 روپه تویانه ما بود، کلانکاری نبود. تویانه پدرم گرفتیم. جیز و جوره بچه به خودمون میکرد، به خودش نمیگرفت پدرم. اگه هم شیرهای ما مثال هم تو شد، اگه ما هم دختر دادیم بچه از هم خودش به خودش چیز نگرفتیم. منال را که میبینی بچه همسای ما بسر دخترش 50,000 روپه در شیرینیش انداختن، یک کنیم لگ روپه تویانه گرفت 2,000، یک لگ دگه گفت امی خرچش گرفت که 3,000 شوه، یک دانه تخت خو گرفتن، یک تخت قالین گرفت، یک دانه انواری گرفت، داشت نانپزی گرفت، جاروی برقی گرفت، چی چیز خانه را مکمل کلش گرفت، 6 دانه پشتی 6 دانه توشک جور کرد. وقتی که شد بچم دختر شگرفتن رفتن یک ماه یک و نیم بعد خوشو بچم کت از جنگ و داوار گرفت که بچم قرض دار کدی او گار کدی ما از کجا کنیم 3 لگ روپا برام پیسه کما بگی بیا تا به خبر خانه دادید بشین. این طوری بچم آیا کم بچه دار داشته باشه یا نداشته باشه، بازم به خود ببینه به یک مسلمان دکم هر چقدر که دلار و کلدار زیاد شده اما که درد سرش زیاد شده جان و مادر.
تشکر
از خودتان، به خیر باشید.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را مشنوید. ما تا هفته شام با شما هستیم. اکنون با اجمل اند